أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سقوط دعوا بعد از یمین منکر بود که مورد اختلاف فقها بود، اقوالی در مسئله بود که آیا دعوا ساقط می شود با یمین منکر علل اطلاق یا در فرضی که منکر مشروط به سقوط دعوا قسم خورده باشه گذشت. اصل مسئله و روایاتی که در مسئله وارد شده بود، ما چند روایت رو ذکر کردیم. جدای از اون روایات یه روایت دیگه هم بعد از بحث دیروز اشاره کردیم که در متن درس متعرض نشده بودیم، که در حاشیه روایاتی که مرحوم محقق کنی آورده بود، معتبره ابی ایوب خزاز هم که به مضمون روایت ابی حمزه سمالی بود، این روایت رو هم ما ضمیمه کردیم که تعبیر روایت از امام صادق: قال من حلف بالله فلیصدق و من لم یصدق. البته روایت کاملتر از اون روایت هم هست، یکی چند تا کلمه هم اضافه داره، بعید نیست از روایت قبلی سقط شده باشه. من حلف بالله فلیصدق و من لم یصدق فلیس من الله، فلیس من الله فی شی، و من حلف له بالله فلیرضى و من لم یرضى فلیس من الله. که اینم در مجال همون روایات قبل و مخصوصا روایت ابی حمزه است. دلیل عمده بر سقوط دعوا با حلف منکر عمدتا این روایاته. جدای از این روایات، در کلام محقق کنی رضوان الله علیه به دو دلیل دیگر بر مسئله استدلال شده که به نظر میرسه که هیچ یک از این دو دلیل صالح برای استدلال نیست. یکی ادعای اجماع بر مسئله است که اجماع بر سقوط دعوا به حلف منکر. جدای از این که این ادعای اجماع خلاف واقعیته، چرا که جمعی از بزرگان در مسئله قائل به تفصیل بودن و محکی از مثل مرحوم شیخ در مبسوط عدم سقوط دعوا علی الاطلاق بود. جدای از این جهت، ادعای اجماع در این مسئله که این همه مدارک داره و این همه نصوص و روایاتی داره که صالح برای مدرکیت در مسئله است، دیگه احتمال اجماع تعبدی یا نمی رود، اصلا همچین احتمالی وجود نداره، یا اگر احتمالی هم وجود داشته باشه دیگه کاشفی از اجماع تعبدی و جذب به اون حتما نخواهد بود. ولذا استدلال به اجماع بر سقوط دعوا به حلف منکر استدلال تمامی نیست. جدای از استدلال به اجماع، مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه استدلال فرموده به استصحاب، فرموده مدعی دعوایی که کرد و بعد منکر قسم خورد، با قسم منکر نمیدونیم آیا طرح دعوا مجدد از ناحیه اون شخص مدعی به معنای اقامه بینه آیا جایز یا نه. ایشون فرموده قبل از آنی که این آقا بینه اقامه بکنه دعوای طرف که ساقط شده بود، معنای سقوط دعوا اینه که دیگه بعد از این نمیتونه اقامه بینه بکنه، قبل از وقوف بر بینه که دعوا ساقط شده بود، مخصوصا در خود مجلس یمین منکر. خب وقتی که دعوای مدعی ساقط شده نمیدانیم بعد از وجدان بینه و وقوف بر بینه آیا این دعوا از این به بعد عود میکنه، قابل تعقیبه. اصل اینه که اینی که ساقط شده ساقط شده و بر نمیگرده. این تو کلام ایشان آمده. من نفهمیدم منظور ایشان از استصحاب سقوط یعنی چه. کی ساقط شده بود دعوا؟ لولا نص، شما میخواید با استصحاب با قطع نظر از نص میگید دعوا ساقط شده بود، میگید قبل از قیام بینه. خب قبل از قیام بینه دعوا ساقط شده بود یعنی به این معنا که ادعا بدون بینه مسموع نیست. با یمین منکر طرح دعوا مجددن جا نداره، به این معنا که بدون بینه قابل تعقیب نیست، چون باز منتهی میشه به یمین و این یمین قبلا محقق شده. اما نسبت به این که این دعوا با فرض قیام بینه مسموع نیست، کی ساقط بود که الان استصحاب بکنید بقای سقوطش رو؟ قبلا بینه نبود، خب دعوا ساقط بود یعنی دعوای بدون بینه بود، موضوع نداشت. اما الان فرض اینه بعد از یمین منکر بینه پیدا شد، نسبت به فرض قیام بینه کی دعوا ساقط بود که الان سقوطش رو حکم به استمرار و بقایش بکنید؟ ولذا این استصحاب اصلا معنای محصلی نداره. ضمن این که این استصحاب در شبهه حکمیه است و استصحاب در شبهه حکمیه مشکل داره، جدای از اون اصلا موضوع نداره این استصحاب. پس عمده مدرک روایات مسئله است که بیان شد. در مقام نکاتی رو در همین بخش باید دنبال کرد. در بحث سقوط دعوا بعد از یمین منکر، نکته اول اینه که خب ما برای سقوط دعوا استدلال کردیم به نصوص، منتها یه بحثی بود که آیا سقوط دعوا علل اطلاق در فرض رضایت مدعی به سقوط دعوا بعد از حلف منکر که بحثش گذشت. اگر این نصوص در کار نبود مقتضای قاعده چه چیزی بود؟ اینو برای چی ذکر میکنم؟ برای اینکه گویا از بعضی از کلمات مثل مرحوم علامه یا غیر ایشان برمیاد که حکم علل قاعده‌ای بررسی کردن و که انه برای این نصوص تعبدی و دلالت تعبدیهی در کار ندیدن. مدعی ادعا کرد، مدعا علیه قسم خورد، بعد از این مدعی بینه آورده، ما باشیم و مقتضای قاعده لولا نصی که ولو خمسون قسام مسموع نیست، روایت ابن ابی یعفور و غیر اون، باید چه میگفتیم؟ ممکنه گفته بشه مقتضای قاعده اینه که کسی که راضی به یمین منکره، علل قاعده دیگه ادعای او ساقطه با قطع نظر از نص خاص. چرا؟ برای اینکه ادعا و اقامه بینه حق و حق قابل اسقاطه. مدعی حق اقامه بینه داره، حالا این حق اقامه بینه‌ای که برای مدعیه حق اقامه دعوا داره، حق اقامه دعوا رو اسقاط میکنه. منتها مشروط به چی؟ مشروط به اینکه ای منکر بیا قسم بخور، اگر تو قسم بخوری من دیگه اقامه دعوا نمیکنم، من دیگر دعوا رو تعقیب نمیکنم، من دیگه از این به بعد با بینه هم ادامه ادعا نخواهم داد. ممکنه این گونه تقریر بشه، ولیکن حق اینه که حق اقامه دعوا و حق اثبات دعوا به بینه، این اگر ازش تعبیر میکنیم به حق، معناش این نیست که این قابل اسقاطه. بله، خوب دقت کنید، مدعی حق داره ادعا نکنه، اقامه دعوا حق مدعی است، به این معنا که حق داره، الزامی نداره. نماز خوندن حقش نیست، ملزم به نماز خوندنه، اما اقامه دعوا حق داره اقامه دعوا بکنه، حق هم داره اقامه دعوا نکنه. طلبشه، حق داره پیگیری نکنه طلبش رو، اما این حق قابل اسقاطه؟ به این معنا که اگر حق مطالبه رو اسقاط کرد دیگه بعد حق مجدد پیگیری نداره؟ بله، اگر طلبکار از کسی ابراء کرد دیگه این طلب بر نمیگرده، با ابراء دین ساقط میشه، بعد از این بیاد بگه نه من پشیمان شدم پولمو بده، با ابراء دینی که ساقط شد بر نمیگرده، خیاری که ساقط شد به اسقاط بر نمیگرده. اما حق ادعایی که طرف داشت دیگه بر نمیگرده، به این معنا که اصلا ساقط شده و اصلا قابل اسقاطه. بله، حق داره بگه من اقامه دعوا نمی کنم، ولی حالا اگر پشیمان شد آمد مجدد اقامه دعوا کرد، برمیگردن لولا دلیل خاص بهش میگیم که خب تو این حق تو اسقاط کردی، مثل که خیار رو اسقاط بکنی، مثل که دین رو اسقاط بکنی و ابراء کنی، ساقط شده، دلیلی نداره. و ان شئت فقل، اصلا حق ادعا به یک معنا حکمه نه حق، مثل حق البیع، شما حق دارید خونتون رو بفروشید، میتونید اینو اسقاط کنید که دیگه حق فروش خونتون رو نداشته باشید؟ بله، میتونید شما خونتون رو بفروشید، میتونید نفروشید، اما حق فروش رو در حالی که مالکید میتونید اسقاط کنید که بیعتون فاسد باشه؟ بله، میتونید متعهد بشید نفروشید، ولی زن ملزمید تکلیفا، اگر گفتید نمیفروشم قسم خوردم نفروشم، مکلفید نفروشید، ولی اگر فروختید فاسده. اصلا این موارد ازش تعبیر به حق کردن، اگر منظور اینه که ملزم به اون نیستید بسیار خوب، اگر منظور اینه که قابل اسقاط، اول الکلام. این گونه نیست که هر شیئی رو که درش مجازید قابل اسقاط باشه. شما جایز آب بخورید، میتونید جواز شرب آب رو اسقاط کنید که دیگه حرام باشه شرب الماء، بله میتونید نخورید، ملزمید به ترک خوردن، اما اینکه اسقاط کنید جواز شرب رو از بابی که حق قابل اسقاطه، کلا اینا حکمه و اینا قابل اسقاط نیست. حق اقامه دعوا حکمه، امکان اثبات ادعا به بینه حکمه، نه اسقاط دعوا به ید شماست که حق اقامه دعوا نداشته باشید، نه اسقاط حجیت بینه به ید شماست که اگر اقامه بینه بکنید بینتون معتبر نباشه. بله حق دارید پی بینه نرید، بینه نیارید، حق شماست، اما حجیت بینه امرش به ید شما نیست. بله و نتیجه اینه که ما باشیم و اطلاق ادله حجیت بینه اینه که ولو شما گفتید من این حقو اسقاط کردم، اسقاط شما تأثیری نداره، ادله حجیت بینه میگه هر وقت شما بینه آوردید قول شما معتبره و اسقاط شما تأثیری در این ناحیه نداره. بر همین اساس، بر اساس مقتضای که انه قاعده، از کلام برخی بزرگان برمیاد که گفتن حق دعوا ساقطه، گفتن تفصیل دادن، گفتن اگر نمیدونسته بینه داره و از طرف مطالبه یمین کرد، حق اقامه بینش محفوظه، ولی اگر میدونه بینه داره و نمیخواد بیاره، میگه طرف قسم بخور دیگه از این به بعد بینه حق اقامش نداره. اینا تخیل کردن و اینگونه کردن که اونجایی که بینه داره و علم به وجود بینه داره و در این حال مطالبه به یمین میکنه که انه حق اقامه بینه رو اسقاط کرده، اما اونجایی که نمیدونست بینه وجود داره از طرف مطالبه یمین میکنه که انه این اسقاطی نکرده حق اقامه بینه رو، چون خیال میکرد بینه نداره از طرف مطالبه یمین کرد، حالا که متوجه شد بینه هست میره بینه رو اقامه میکنه. تخیل این بزرگوار که انه اینه که قضیه جواز و عدم جواز اقامه بینه منوط به اینه که طرف اسقاط کرده این حق یا نه، و این در فرض علم به بینه و عدم علم متفاوته، در حالی که این گونه نیست. قضیه اعتبار و عدم اعتبار بینه امرش به ید اشخاص نیست تا قابل اسقاط باشه، و لولا این که نص معتبر دلالت داشت بر این که بعد از رضایت او به یمین منکر دیگه بینه او مسموع نیست، اگر این دلیل نبود ما میگفتیم بینه مسموعه، ولو این که با توجه به وجود بینه این آقا اصلا اسقاط کرد بینه رو و اسقاط کرد حق دعوا رو علی تقدیر حلف منکر، در این حال بعد حق داره اقامه بینه بکنه. ولیکن اون چه دست ما رو بس این روایت بود، و این روایت دلالت کرد بر این که بعد از مطالبه به حلف بینه که سهله، خمسون قسام هم اگر بیاره دیگه مسموع نیست. این امر اول در مقام. مطلب دوم، بحثی است که در کلمات دیگران ندیدم، فقط در کلام محقق کنی دیدم. البته ندیدن من در کلمات دیگران ممکنه یه مقداری سالب به انتفاع موضوع باشه، چون خیلی تتبع نکردم، ولی در حد فل جمله‌ای که تتبع داشتم ندیدم. و اون اینه که بعد از یمین منکر اقامه دعوا صحیح نیست، امرون حرام تکلیفن، امرون آخر. از کلام محقق کنی برمیاد که اقامه دعوا نه فقط صحیح نیست، تکلیفن هم گناهه. اگر اقامه دعوا بکنه کار حرامی کرده، مثل شرب خمر یه حرام، اقامه دعوا بعد از حلف منکر این یه حرامی دیگه. تصریح محقق کنی اینه که آثمون، نه فقط خود ایشون، ظاهر کلام ایشون اینه که به دیگران هم نسبت میده و نوعی ادعای شهرت و اتفاق نظرم برش که انهو قائله. به نظر میاد بحث حکم وضعی که اقامه دعوا بعد از یمین منکر صحیح نیست، حکم وضعی امر حقیه و ما از روایت این رو استفاده کردیم، داشت که بعد از حلف لا دعوا له، لا حق له ولو با 50 قسامه، یعنی ادعایی که بعد از این اقامه بشه بعد از آنی که منکر قسم خورده، این ادعا قابل اثبات نیست ولو با بینه و اضعاف بینه. این حرف حرف درستیه، اما از این روایت آیا استفاده میشه گناه هم کرده طرف؟ یکی از محرمات در شریعت اینه. به نظر میاد ادعای حکم تکلیفی امر صحیحی نیست، ولو از مثل محقق کنی که محقق بزرگی است. بله
تو شرایع میگه اسم، اگر بعدش به دوباره مطالبه کنه اسم منظورم حرمت تکلیفی دیگه.
بله دیگه، هر که تعبیر بکنه به اسم یعنی حکم تکلیفی، ولیکن به نظر میاد که حرمت تکلیفی در اینجا جا نداره. مرحوم محقق کنی بر حرمت تکلیفی به وجوهی استناد کرده که به نظر ما اون وجوه قابل مساعدت نیست. قبل از تعرض به وجوه کلام ایشانی رو عرض بکنم، در مثل روایتی که فلا دعوا له لا حق له و حتی اگر بیاد بگه لا یجوز له الدعوا، دیگه بالاتر از این نیست، اینا نمیتونه دلیل بر حکم تکلیفی باشه. این مثل لا یجوز بیع، لا یجوز بیع الغلام، یا لا یجوز البیع من المکره، لا یجوز البیع الغرری، نهى النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، نهی و منع در معاملات و نفی جواز در معاملات به معنای حرمت تکلیفی نیست. ظهور نهی و نفی در معاملات و عدم رخصت در معاملات در حکم وضعی است فقط، و منظور از معاملاتی که ظهور نهی درش در حکم وضعی است فقط و نه تکلیفی، اختصاصی به بیع و شراء نداره، شامل معنای عامی است در معاملات در مقابل عبادات، یعنی در معاملات بالمعنى العام، مثل این که میگه لباس رو با این آب نشور، این معامله به معنای بیع و شراء نیست، اما لباس رو با این آب نشور، لباس رو با آب گندیده نشور، یعنی حرامه. نهی در معاملات بالمعنى العام، اعم از عقود و ایقاعات و غیر اونها، مثل نهی از غسل و امثال اینها، ظهور در حکم وضعی داره، یعنی نشور که پاک نمیشه، نفروش که منتقل نمیشه، نخر که مالک نمیشی. نهی در معاملات ظهورش در حکم وضعی است ولا غیر. ولذا میبینید در عامه معاملات در فقه ما فقط دو معامله حرام تکلیفی داریم، یکی بیع الخمره، یکی بیع الربا. بقیه معاملات نواهی درش محمول بر حکم وضعی است ولا غیر. نهی از معامله بیش از دلالت و ظهور در حکم وضعی برش دلالتی نیست، هیچ حرمت تکلیفی نداره. فقها هم قائلن که بیع وقتا ندا ذر البیع، معناش این نیست که بیع حرامه، این میگن این امر غیریه، یعنی برید نماز بخونید، نه اینکه این کار کار حرامیه. ما فقط در فقه همین دو مورد رو داریم به حسب استقصایی که و تتبع، این دیگه حتما بیش از ناقص میتونه باشه این تتبع، که در معاملات معامله حرام تکلیفی غیر از بیع ربا و غیر از بیع الخمر که اونم دلیل خاص داره، نه اینکه نهی درش ظهور در این جهت داشته، چون لعن رسول الله صلی الله علیه و آله در هم خمر هم در ربا، بایع و مشتری و وارث و کاتب و کذا که در روایات آمده از اون استفاده شده. ولذا ما باشیم و این روایاتی که داشت که من حلف له بالله فلیرضى، یعنی معناش اینه که ادعای بعد از این مسموع نیست، یا فلا دعوا له بعد حلف شخص، این معناش اینه که این دعوا مسموع نیست، یعنی لیس حکما من الله، یعنی این دعوا دعوای مسموعی نیست، کسی که راضی نباشه یعنی یک دعوای فاسدی رو میخواد دنبال بکنه خدا بهش اجازه نمیده، همانطوری که بیع غرری رو خدا بیع غرری فلیس من الله، ادعای فاسد هم ادعای بعد از نهی بعد از یمین منکر فلیس من الله، تعقیب اون ادعا لیس جائزن، لیس صحیحن، لیس مشروعن، لا دعواله. ولذا ما از این روایاتی که در سقوط دعوا آمده یا فرض کنید نفی دعوا بعد الیمین آمده نمیتوانیم حکم تکلیفی استفاده بکنیم به حسب ظهور، و اگر بخواد طرف ادعای حکم تکلیفی بکنه دلیل خاص نیاز داره. اذا تمهد هذا فنقول، محقق کنی رضوان الله علیه استدلال فرموده بر قضیه گناهکار بودن مدعی به اقامه دعوا بعد از یمین منکر به سه وجه. وجه اول ادعای اجماع، که من اصلا صغرن این اجماع هم بر من محقق نیست که همچین اجماعی باشه، حالا تو بعضی از عبارات اگر آمده این اجماع ساز نیست، آیا در کلمات شیخ طوسی هم آمده که گناه کرده مدعی، هر کی تعبیر کرده اثمه، بله معناش اینه که تکلیفا گناهکار این شخص، ولی اگر تعبیر این باشه فلا یجوز الدعوا بعد ال لا یجوز اقامت البینه بعد یمین المنکر، این معناش حرمت تکلیفی نیست. تعهد واجب الوفا گفت هزار وعده خوبان یکی،
اونجا قائل به وجوب شدیم،
قائل به وجوب شدیم که یعنی بله بله، اگر وجوب وفای به وعده فرض شد اینم یکی از وعده هاست، ولیکن فرض این فقهیان مشهور بین فقها قائل به وجوب وفای به وعده نیستن. پس اجماع سهرویان محقق نیست، ضمن اینکه اگرم فرض شد اتفاق نظری ممکنه مستند باشه به همین مثل قضیه لا دعوا له یا امثال این که انه به اشتباه وادار کرده همچین حرفی رو زده باشن. پس اجماع هیچ. دو دلیل دیگر در کلام محقق کنی رضوان الله علیه آمده، یکی این که ایشون فرموده مقتضای ادله تصدیق حالف بود، من حلف بالله، ایشون تعبیر کنه این روایت رو فلیصدق خوانده، من حلف بالله فلیصدق، چون ایشون تعبیرش اینه، فرموده وجوب و تصدیق الحالف، کنه این روایت رو من حلف بالله فلیصدق خوانده، گفته خب این معناش اینه که کسی که قسم بخوره واجب تصدیقش تکلیفاً، شما اگر برید بیانه بیارید دنبال بکنید اقامه دعوا مجدد بکنید، یعنی او رو تصدیق نکردید دیگه. پس بنابراین از روایت من حلف بالله وجوب تکلیفی تصدیق ایشان تلقی فرموده. حالا اونا عرض میکنم، ولی ایشون داره وجوب و تصدیق الحالف. و بعدم اون فقره دیگه فلیرضه، من حلف له بالله فلیرضه. خب نسبت به اون روایت من حلف بالله، اولاً ما روایتو گفتیم فلیصدقه، مخصوصا به قرینه اون فقره بعدش این گونه بود دیگه، من این روایتو بیارم. بله تعبیر روایت این بود که لا تحلفو یا لا تحلفو الا بالله و من حلف بالله فلیصدق، در روایت معتبره ابی ایوب داشت من حلف بالله فلیصدق و من لم یصدق فلیس من الله. ما اونم فمن لم یصدق خوندیم، گفتیم کسی اگر قسم دروغ بخوره، ولی ایشون لابد اونم میخونه فمن لم یصدق فلیس من الله. نه من حلف بالله اگر باشه که فلیصدق، بعدش و من لم یصدق من فلیصدق، یعنی راست بگه، راست قسم بخوره. ولذا روایت این اگر باشه ربطی نداره به این که تصدیق الحالف، بلکه معناش صدق الحالفه، یعنی کسی که قسم میخوره راست قسم بخوره، قسم دروغ نخوری. اگرم روایت باشه من حلف بالله فلیصدق، که برمیاد مرحوم کنی اینجوری روایت رو خونده، یا فقره بعد روایت که من حلف له بالله فلیرضى، کلام اینه که آیا از این برمیاد که تکلیفاً تصدیق لازمه؟ خب من حلف بالله فلیصدق، خب این فلیصدق اینجا مثل چیه؟ مثل اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که عادل رو تصدیق کنید، عادل رو تصدیق کنید، یعنی تکلیف، حکم تکلیفی یا معناش حجیت خبره. تصدیق صدق العادل، تا حالا تا امروزی که این نکته رو از کنی نقل کردم براتون به ذهنتون میامد که صدق العادلی که هی بهش مثال زده میشه یعنی تکلیفاً تصدیق واجبه و اگر کسی تصدیق نکنه گناه کرده، یا صدق العادل معناش اینه که خبر عادل و ثقه حجتو. اما اینکه تکلیفاً تصدیق نکنید به جهنم میرید گناه کردی، این همونیه که امر در امور وضعی ارشاد به اون حکم وضعیه، امر به تصدیق ارشاد به حجیته، نه به حکم تکلیفی. کما این که نهی در معاملات ارشاد به فساده، امرم در معاملات ارشاد به صحت، حجیت و ماشاکل. نهی از تصدیق خبر فاسق یعنی گناه عمل به خبر فاسق، نهی از تصدیق خبر فاسق یعنی حجت نیست. امر به تصدیق خبر عادلم یعنی حجت است. حالا یمین منکر حجت است، یصدق. یه وقت اینه که میگه خبر او رو یصدق، یکی میگه یمین او یصدق. وجوب تصدیق به معنای حکم تکلیفی نیست، ولذا ما از این روایت امر به تصدیق قضیه بیش از حکم وضعی که حجیت و عدم حجیته نمیفهمی. نمیشه اینو دلیل بر اثم و گناه و حکم تکلیفی قرار داد. این هم دلیل دوم محقق کنی. مرحوم محقق کنی استدلال سومی میفرماد، میفرماد این عدم پذیرش حلف منکر به اقامه دعوا و اقامه بینه فی ما بعد، این در حکم، در حکم رد الحکمه، رد حکم حاکم که انه او تکلیفا جایز نیست، رد یمین منکر در حکم رد حکم حاکمه. بعد ایشون دنبال که کرده بعد گفته تازه اینی که ما گفتیم آقا گناه کرده قبل از حکم حاکم میگیم اگر طرف تعقیب بکنه گناه کرده، و الا اگر بعد از آنی که طرف قسم خورد و حاکم حکم کرد بر اساس یمین اگر تعقیب بکنه که روشن گناه کرده. تمام این حرفایی که تا حالا زدیم مال جایی بود که مدعی بعد از آنی که منکر قسم خورد هنوز حاکم حکم نکرده میگیم گناه اگر این مدعی بره بیانه بیاره تعقیب بکنه دعوا رو، ولی اگر حاکم حکم بیاد که معلوم. اینم استدلال دوم ایشان. عرض ما اینه که ما نفهمیدیم یا محقق کنی در عین جلالت شما این که رد یمین منکر در حکم رد حکم حاکمه این به چه دلیل؟ گیرم رد حکم حاکم تکلیفا جایز نیست، چون الراد علیه که الراد علینا و هو على حد شرک بالله. ولو ما این جمله رو قبل بیانی داشتیم در مفاد این جمله، ولی حالا رد حکم حاکم جایز نیست و هو على حد الراد علیه که الراد علینا و راد علینا که راد علی الله و هو علی حد شرک بالله. اما الراد علی المنکر که راد علینا تکلیفا گناه کرده؟ بله. حلف او حجت، وضعاً دعوا ساقطه، بسیار خوب. این مثل اینکه کسی اگر بیع قراری کرد گناه کرده، رد علی الائمه کرده یا یش فاسده. بله اگر به عنوان تشریع باشه اون حساب دیگه ای داره، ولیکن صرف این که یه بیع قراری انجام داد بدون قصد تشریع موجبی نداره برای این که بگیم گناه کرده. ما نفهمیدیم این محقق بزرگوار چی میفرماد که رد یمین منکر مثل رد حکم حاکمه یا مثل رد الحکمه. کجای ادله این مماثلت آمده که ایشان مطرح فرموده؟ اگر نبود این که بعد ایشان فرموده بود هادا، تازه قبل از حکم حاکم، میگفتیم شاید منظور ایشون اینه که جایی که حکم حاکم شکل گرفته اون وقت رد یمین در حکم رد حکم حاکم هم هست. ولی بعد از آنی که ایشون تصریح میکنه میگه این تازه قبل از حکم حاکم، بله اگر حاکم حکم بکنه اون که دیگه حتما گناه کرده. ولذا به نظر میاد در قضیه سقوط دعوا به یمین منکر ما بیش از حکم وضعی چیزی نداریم، یعنی دعوای بعد از یمین منکر دعوای ساقطه است، خصومت محسومه است و دیگه جا نداره طرح دعوا بعد از آنی که این نزاع فصل شده، خصومت مفصوله محسومه دیگه قابل تجدید نیست وضعاً. اما اگر کسی این کار رو کرد میگن تو مثل شرب خم گناه کردی، ما موجبی به حسب ادله برای این جهت حس نمی کنیم. والحمدلله رب العالمین.